پرسش پاسخ صفحه 392.
سبحان الله، چقدر خوبه که اخلاق را رعایت و مهربانی رو رعایت میکنن و بدی رو با خوبی جواب میدن. واقعا این اخلاق ها الان بشر تشنه این مرامه. هرچه درد و زجر میکشیم داخل این زندگی دنیا، این همه کشورها دارن تباه میشن، این همه آدم داره کشته میشه، در اثر اینه که بدی رو با صد برابر بدی جواب میدن، برای اینکه دلشون خنک بشه. و این میشه هواپرستی. ولی خداپرستی عفو و صبر و گذشت هست که آدم در مقابل بدی خوبی از خودش بروز بده. حالا در سطح کلان یک کشور و جامعه اتفاق میفته تا به اخلاق اعضای خانواده با هم دیگه، دو تا شریک، دو تا همکار، یه وقتی ممکنه دوچار اشتباه بشن، خب اینجا امکان داره که دست به انتقام بزنه یا اینکه عفو گذشت بکنه و بدی رو با خوبی جواب بده. این دومی خواسته خداست. آدمای دلپاک خیلی صدمه میبینند. این که آدمای دلپاک خیلی صدمه میبینند، آدمای دلپاک، خب شاید ما اسم آدمای ساده رو دلپاک گذاشتیم. آدم خود نباید در زندگی سادگی بکنه، طرف خودش رو باید بفهمه، رفتارهای خودش هم باید سنجیده انجام بده، تصمیمات منطقی و با مشورت و عاقلانه بگیره. خب اینا یک سری چیزایی هست که صدمه نمیبینه انسان دلپاک، انسان دانا، انسان حکیم. لابد همیشه 100% اون طرف مقابل مقصر نیست که این یکی صدمه دیده، یه درصدی هم امکان داره که اینجا مقصر باشه. احتمالش هست یک جاهایی به ندرت که واقعا 100% قضیه اون طرف مقصره، ولی گزینه اول اینه که من چه سادگی در آوردم، من چه اشتباهی کردم که چنین بلایی سرم اومد. و این قسمت هم انسان فکر کنم که حواسش باشه اون صدمه ها کمتر میشه. آدمایی که طلسم و جادو میکنن آیا کافر هستند؟ آدمایی که طلسم و جادو میکنن کارهای کافرانه انجام دارن میدن، کارهای مسلمانی نیست. منتها حالا اون فلان شخص که فلان کار انجام داده آیا کافر هست؟ این هیچ کس نمیتونه قضاوت بکنه در مورد مردم، و این قضاوت خودش گناهه. آیا این که اومده لم تسکن من بعدهم، یعنی هیچ وارثی برای اونها نمونده؟ بله، از وارثان آنها چیزی نمونده، اگرم مونده تک و توکی مونده که همون الا قلیلا باشه، چون وقتی که نابود شدن با یک بلای ناگهانی، خب تمام اعضای خانواده از بین رفتن یا زیر آوار شدن، همونطوری که در این بره زمان خودمون هم چند تا سونامی و زلزله خطرناک بود و بالاخره این چیزی که حتی خودمون در این عصر هم تجربه کردیم که عذاب الهی یعنی چی. آیه 57 منظور از ربوده شدن بیرون کردن از آن سرزمین است. بله، از اون سرزمین متخطف چیزی رو با سرعت قاپیدن، و این داره یک تشبیهی میکنه، انگار که دیگه ما اون موقع ثبات نداریم که هر کسی میتونه وضعیت ما رو مورد به حساب دستبرد قرار بده و هر کسی میتونه وضعیت ما رو ناآرام کنه و آرامشمون رو به هم بزنه. این داره میگه که مثلا انگار یه چیزی کوچک این ور اون ور دوزیده میشه، قاپیده میشه، ما اینجوری میشیم. یعنی ثبات سیاسی و اقتصادی رو از دست میدیم اگر جامعه ما جامعه مسلمانی باشه. لذا مثلا اسم اسلامی اصلا روی خودشون نمیذارن و جامعهشون رو سعی میکنن که به سمت دین اسلام نره و سکولار بار بیارند. آزاد، لیبرالیسم و سکولار، جدای دین از سیاست و آزادی مطلق، آزادی فردی و اومانیستی، فردگرایی، و بعد از اون دیگه اشخاص منافع شخصی خودشون رو دنبال میکنن در هر چیزی، در پوشش، در ارتباطات، در اقتصاد، در همه چیز. و کسی اگر میخواد دیندار بشه تو خونش هر کاری میکنه، نباید به صحنه جامعه کشیده بشه دینداری شخص، و اگر کشیده شد مثلا اون مجرم هست و دستگیر میشه. در خیلی از کشورها اینجوریه، و کسی که مثلا با حجاب بیاد بیرون باش مقابله میشه، کسی که نماز بخونه دستگیر میشه. نمیخوان که کشورشون رنگ و بوی مذهبی و دین اسلام به خودش بگیره. خب این امروزه به فراوانی در کشورهای مختلف مشاهده میشه. الا قلیلا، منظور مسافرانی است که شاید در اون منازل ساکن شدن، احتمال داره که از نسل همون مجموعه افراد مردم شهر بودن، یا اینکه غریبهای دیگه اومدن اونجا ساکن شدن، هر دوتا احتمالش هست. در شهر و دیاری که مردم دچار ظلم شدن یا عواقب آیه تر و خشک رو با هم میسوزاند، سکوت، هشدار یا مهاجرت راهنمایی کنید. یعنی ظاهرا اینجوری میفهمم که در شهری که همه مردم دارن به سمت فساد میرند، مثلا آزادی در روابط جنسی، اصلا بی بندوباری، بی عفتی، همه جا رو گرفته، در همچه جایی چه کار باید کرد؟ آیا از اونجا باید در رفت و بعد هشدار داد، یا چه کار باید کرد؟ سوال داشته باشیم چه کار باید کرد؟ سکوت یا هشدار یا مهاجرت. خب عرضم به خدمت شما که در اون شهر بهترین کار هشداره، یعنی این که شخص میمونه از نظر عملی خودش و رو هر کسی که میتونه تأثیر میذاره که درست زندگی بکنه. این قدم اول. قدم دوم، اگر به مرحله ای رسید که دیگه هیچ موفقیتی نداره و احتمالاً همون افراد درجه اولش رو هم از دست بده که تحت تاثیر اونا قرار بگیره، همچه جایی مهاجرت دیگه واجب میشه مهاجرت. و اگر مهاجرت نکرد و تحت تاثیر قرار گرفت و حل شد تو جامعه به مثل بقیه خراب شد، روز آخرت بهانه ای نداره. این باز این مطلب در چندین آیه قرآن و چندین حدیث بهش دستور داده شده. مهاجرت یکی از درمان هاست. حدیث هم هست که پیامبر فرمودن که یه روزی امکان داره برای شخصی یک جایی پیش بیاد که بهترین کارش اینه که 4 تا گوسفند بگیره اصلا برای تو صحرا بشینه، حاشیه شهر بشینه، بهتر از اون تو شهری که همش فساد و زنا و این هاست. یعنی امکان داره همچه چیزی برای اشخاصی هم پیش بیاد. یا بره حالا شهر دیگه. اولا تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا، مگه شهرها و روستاها کمه، کم بوده اونجایی که دین دارن؟ چرا نرفتی اونجایی که دین دارن؟ اونجا چرا مهاجرت نکردی؟ در آیه 55 فرق پاسخ بدی با خوبی با گرفتن حق و هوشیاری طرف مقابل چیست؟ خب همینه، یکی از جلوه های پاسخ بدی رو با خوبی دادن اینه که به مثل اون آدم اونجوری بی منطق برخورد نکنه، بیاد از در حق، از در منطق، از در قانون وارد بشه و حق خودش رو بگیره. این یکی از شاخه های بدی رو با خوبی پاسخ دادنه. دقت فرمودید؟ ولو که شکایت باشه، بدی کرده، زده، نمیاد بزنه، یکی زده نمیاد 10 تا بزنه، یک ضرر ایجاد کرده نمیاد چند برابر ضرر به اون بزنه، میاد چیکار میکنه؟ پیگیری میکنه و حق خودش رو از طریق قانون میگیره. این خودش جزء همین آیه میشه. آیا نابود شهر و ملت ها با بلای طبیعی در عصر امروزی هم بر اثر گناهانشون هست؟ بله هست. و عرضم به خدمت شما که یه وقتی امکان دارید بلای طبیعی میاد، یه بلایی که حالا 5% 10% اون شهر دچار خرابی میشه، این جزء این آیات نمیشه که بیان فرمود، مثلا آیه 58 شامل نمیشه. ولی وقتی که اکثریت اون شهر و دیار نابود شدن، مردمشون یا شهرشون، این شامل عذاب میشه. پس هر چیزی، هر مصیبتی عذاب نیست. این به این شکل تقریبا میشه تشخیص داد بین عقوبت الهی و یه سری امتحاناتی که خدا از کانال طبیعت سر انسانها فرود میاره. لطفاً یک بار دیگر هم نشانه های کسانی که خداوند اونها رو هدایت میکنه بفرمایید. عرضم به خدمت شما که در آیه 50 و چند بودیم، از آیه 53، آیه 54 و آیه 55 این سه تا آیه مفصل در مورد این خصوصیت هایی که خدا نور هدایت داده بیان میکنه. در کل خدمت شما عرض بکنم که ببینید ما کلن زبان قرآن اگر بخوام بشناسیم اینجوریه که وقتی که یک خصیصه، یک صفت در مورد اشخاص میگه، بعد آدم بخواد که مثلا همون چیزی که قرآن بهش گفته اونم بره همون کار رو انجام بده، اینجوری نیست که حالا زور بزنه همون خصلت رو در خودش ایجاد بکنه که قرآن اون رو در فلان آیه گفته. اون خصیصه نتیجه کلی تربیته، نتیجه کلی آیاته. یعنی اون شخص اونقدر رو خودش کار کرده، با آیات ور رفته، آیات رو فهمیده، رو تفکر کرده و تأمل کرده، جلوی دل و هوس خودش ایستاده. حالا نتیجه تمام این زحمتاش این شده که بدی رو با خوبی جواب میده. این اینجور نیست که آدم فقط تمرکز بکنه که کی به من بدی میکنه تا با خوبی جواب بدم، تا من شامل این بشم. این نتیجه آخر خروجیه از اون، یعنی ریشه اون اونجا نیست، ریشهش خیلی عقب تره. و از کجا شروع میشه؟ از تلاوت قرآن، از مطالعه، نشستن پای قرآن، دعا کردن، دوره رفتن، کتاب مطالعه کردن، خودشناسی چطوری و کجاها من عصبی میشم و سعی بکنم که عصبی نشم، عصبانیتم رو کنترل بکنم، سکوت بکنم، هی حاضر جواب نباشم که هر چیزی از زبانم نپره بیرون، دیگران رو آزرده خاطر نکنم. این ممکنه ده ها دوره بره، کتاب بخونه، مهارت حاصل بکنه، حالا میرسه که بر خودش کاملا مسلطه. حالا کسی بدی بهش کرد با خوبی جواب میده، اینجوریه. حالا قرآن اون آخر آخری میگه اینها، این پلکانی که به اون سقف شما رو میرسونه، دونه دونه اون پله ها دیگه شما باید به صورت شخصی پیگیرش باشید. در آیات متفرق قرآن هست و البته عجین باید بشه با تجربیات بشری که انسان چطوری باید صبور بار بیاد. این مسئله شخصیه، تجربیه و اصلا این خانواده با آن خانواده خیلی فرق داره. روش کنترل بر عصبانیتشون، کنترل پرخاشگریشون، اصلا آدم تا آدم فرق میکنه. اینها دیگه بحث شخصی میشه که آدم باید برای رسیدن به اون هزینش رو بده و تلاش خودش رو بکنه. اینجوری هست. مردم غزه هم شامل 59 میشه. چرا؟ حال روزن طور است، هیچ کشور اسلامی اعتراض نمی کنند و کمک هم نمی کنند. عرضم به خدمت شما که یک سری کارهایی هست که وظیفه بندگانه و ما بندگان اگر وظیفمون رو انجام ندادیم، فکر نکنیم که ما که رفتیم خدا خودش انجامش میده، همچی چیزی نیست. و نصرت یک دیگر به صورت برادروار، حمایت از مظلوم، پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، نظامی، اینها کار خدا نیست که، اینها کار انسان هاست. انسان ها باید در این زمینه ها پیشرفت داشته باشند. خدا دستورش رو گفته که شما برید پیشرفت کنید و اعدوا لهم ما استطعتم، خیلی آیات دیگه. خب ما این کار رو انجام ندادیم سالیان ساله و به همین خاطر چوبش رو داریم میخوریم. حالا باید چه کار کرد؟ باید ما بریم سر پستمون، سر مسئولیتمون، چیزی که خدا بهمون سپرده. از الان باید شروع کنی، فردا دیره. هر کسی باید وظیفه خودش رو در زندگی انجام بده. حالا وظیفه‌اش چی میشه؟ مستقیم نمیشه هدف گرفت روی اونجا. باید از علم، دانش، تربیت نسل، تربیت فرزندان، دوست داشتن علم، سواد، دانشگاه، علوم مختلف در تخصص‌های مختلف، اینا رو پرورده کرد که جامعه رشد بکنه، کشور رشد بکنه و بعد از اون در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشه. بدون قدرت علمی، قدرت سیاسی که حرفی کسی نداره در دنیا. به همین خاطر هم هر ظلمی در حقش میکنن نمیتونه حقش بگیره. تقصیر کیه؟ تقصیر خودش، خود اون انسان که اینجوری وظایفش رو رها کرده. آیا این حدیث صحیح است که بیشتر آدم ها از طریق چش زخم و طلسم از بین میرن؟ نمیدونم، من نشنیدم که اکثریت مردم از طریق اینها از بین میرن. حقیقتش الله اعلم، به نظر خیلی عجیب و غریب میاد این حدیث. بیشتر مردم در اثر حوادث که وسیله برای مرگ هست از بین میرن، وسایل طبیعی، تصادف برق فلان، مگر اینکه ما خیلی حالا بدبین باشیم، هر اتفاقی که افتاد یکی چشمش زده که تصادف کرد. اینجوری که اصلا دنیا دیگه نابود میشه، که سنگ روی سنگ بنا نمیشه. نه، اینجوری نیست. ما خودمون رو از استرس در بیاریم که حالا ما در خطر تلسمی این فلان هستیم، مثلا نمیشه زندگی کرد. این فضای مسمومه، هی ما ذهنمون رو درگیر این فضا نکنیم. بی خیال بشید، هیچ کس شما رو تلسم نکرده و نمیکنه. از کار اوراتون رو بخونید، سالم و راحت زندگی بکنید. اصلا فکر این چیزا نکنید. هر کس بیشتر وارد این حوزه ها شد، فکرش رو مشغول کرد، وسواسی به خرج داد، هر حادثه‌ای که براش میفته دیگه به یه چیز رفت میده، کلن آرامش از زندگیش میره. آدمی که بر خودش زندگیش مسلط نیست، هر قدم که برمیداره به حساب این سرپا میخوره دیگه. یعنی زندگیش کلن ناامن میشه. این خیلی، من اصلا دوست ندارم همین تفکری رو. از این فکر رو در بیم، خیلی راحت زندگی کنیم. خدا داریم، بهترین محافظ انسان، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. زندگیت بکن، مسلط بر خودت و برو. اصلا به این نیروهای منفی اصلا توجه نکن، این اصلا چیزی نیستن، قدرتی ندارن. شما در ذهن خودتون به اونا قدرت ندید. کید شیطان و شیطان صفتان ضعیفه. خدا قویه، بر خودت توکل کنید و برید. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی